بازار تجیش رنگ و حیاهو در صحن ساله ذکر خدا.
ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود: ایران همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است، اما برای پایان بخشی به جنگ مسیرهای دیپلماتیک را با جدیت دنبال می‌کند. روایت مجله آتلانتیک از تاب‌آوری غیرمنتظره ایران: توانایی این کشور در ایستادگی در برابر حملات هوایی پیشرفته، عملیات‌های سایبری و فشارهای دریایی تحلیلگران را شگفت زده کرده است. رئیس سازمان بازرسی کشور خبر داد: کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول در برخورد با افزایش قیمت‌ها. آقای خداییان با خاطیان برخورد قانونی و قاطع می‌شود. و معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد: تدوین بسته حمایتی ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم. آقای افشین: این بسته در چند مرحله و با هدف احیا و راه‌اندازی این شرکت‌ها اجرا می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خبرهای بامدادی امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 خوش آمدید. من ارمی هستم. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه درباره تحولات منطقه. در این گفتگو طرفین با بررسی وضع راهبردی منطقه به ویژه موضوع تنگه هرمز و روند توافق اولیه آتش‌بس و مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را مطرح کردند. آقای پزشکیان در این تماس با اشاره به بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آمریکا تصریح کرد که این بی‌اعتمادی ناشی از اقدامات خصمانه طرف آمریکایی است که در آخرین موارد آن دو بار در حین مذاکره به کشورمان حمله کردند که عملاً به مثابه خنجر زدن از پشت تلقی می‌شود. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی آمادگی دارد برای پایان بخشی به جنگ، ضمن تأکید بر احقاق حقوق ملت ایران، مسیرهای دیپلماتیک را با جدیت دنبال کند. رئیس مجلس انتشار اخبار جعلی درباره مذاکرات را بخشی از عملیات روانی آمریکایی‌ها پس از شکست سنگین در تنگه هرمز عنوان کرد و نوشت: با شکست عملیات رفقا به من اعتماد کنید، حالا دوباره به روند همیشگی انتشار خبرهای جعلی آکسیوس بازگشتند. آقای قالیباف در این پیام رسانه آکسیوس مرجع اصلی انتشار خبرهای جعلی دولت آمریکا را با الهام از کلمه انگلیسی فاکس به معنای دروغ یا جعلی فاکسیوس لقب داد. نقشه بی‌دوام دشمن از شکست پروژه تنگه هرمز تا عقب نشینی های پیاپی در یک ماه گذشته. مردم می گویند واشنگتن هنوز ایران، ایرانی و معادلات این منطقه را نشناخته است.
Transiting in the vicinity of Fojei Airport and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning. Last warning. Last warning.
محاسبه کردند، نقشه کشیدند و خیال کردند این بار معادله را تغییر می‌دهند. اما نقشه که کشیدند حتی دو روز هم دوام نیاورد.
پروژه آزادسازی تنگه هرمز به کجا؟
به شکست آمریکا.
خاص با اسکورت کشتی‌های تجاری تنگه رو باز بکنه، اما از اونجایی که رهبر عزیز ما فرمودن تنگه باید بسته بمونه، سپاه مقتدر ما این کار رو به انجام رسوند.
نظم جدید تنگه هرمز هم تو که رهبرمون بارها گفت قطعا محقق شده و با جون و دل نظامیامون از این نظم جدید حفاظت میکنن.
پروژه‌ای که با سر و صدا آغاز شد اما در نطفه خفه شد و به سرنوشت تکراری دیگر تپا رسید.
سه روز گذشته میخواست که تنگه هرمز رو باز کنه، گفت ظرف 48 ساعت باز بکنن، 48 ساعت تموم شد که تعدید کرد.
عکس العملی که نیروهای مسلح قهرمان ما، نیروی دریایی شجاع و قهرمان ما انجام داد، خب یه بهانه ای آورد گفت پاکستان از من خواست و من فعلا در واقع این اقدام رو کنسل میکنم.
آنها نه ایران را شناختن نه ایرانی را.
ایرانی ها رو نشناخت، فکر کرد مثل مردم ونزوئلا و خیلی جای دیگه که سری کوتامیان کوتامیان.
ترامپ توی یک ماه اخیر چند بار عقب نشینی کرده؟
خیلی، قابل شمارش نیست. به غلط کردن خودی جانانه
بلوفی میزنه، بعد دیگه خودش نمیتونه جمع کنه،
حسابش از دستم در رفته.
تو رسانه‌های خودشون میگن نه ما پیروز شدیم، ما به پیروزی خیلی نزدیکی، تموم شده، ولی مدام تو عمل داریم ببینیم، فقط داره عقب نشینی میکنه.
و نه معادله ای را که در این سرزمین نوشته می شود.
سر تنگه هرمز ما می چیم، تنگه هرمز دست ما هست.
آزموده را آزمودن خطاست. الان نزدیک نیم قرن ملت ما رو در همه جبه ها امتحان کردن ولی نتیجهش رو دیدن، ولی باز هم دارن اشتباهشون تکرار.
ترامپ مرسی که یه قمار باز بی شرف، با این مردم نمیتونی طرف بشی، چشم همه تون در بیاد.
مردم میگوین ایستاده ای محکم تر از همیشه و اینجا هر خطای تازه فقط یک پایان دارن، شکست دوباره دشمن.
این صدای قرزش توفانه، الله اکبر،
فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه‌های جدید امکان عبور و مرور ایمن و پایدار از تنگه هرمز فراهم خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین در صفحه مجازی با انتشار پیام‌هایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی از همکاری کاپیتان‌ها و مالکان کشتی‌های مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط ایران و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت مذاکره هیچ نسبتی با تحمیل و تهدید ندارد. آقای اسماعیل بقائی در پیامی با استناد به تعریف مذاکره طبق مصوبه دیوان بین‌المللی دادگستری نوشت مفهوم مذاکره مستلزم تلاش واقعی و صادقانه برای گفتگو با هدف حل و فصل اختلاف است، بنابراین مذاکره نیازمند جدیت و حسن نیت است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی خاطر نشان کرد مذاکره نه جدل است، نه دیکته، نه اخاذی و نه اجبار. رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی‌های خود بار دیگر با تهدید مدعی شده ایران باید خواسته‌های آمریکا را بپذیرد. ایرانیم، برمی‌گردم هر جا که باشم. این سخن بیش از 630 هزار هموطنی است که تا شنیدند دشمن به خاکمان حمله کرده، به هر طریقی خودشان را به کشور رساندند.
گاها بغض کم ندیدن، مخصوصا دم رفتن. قصه ما هم قصه مسافر است که وقتی خبر جنگ رو شنیدن چمدون به دست شدن.
از کجا کشور آوردین؟
از کانادا.
از اسپانیا آوردین؟
سریلانکا.
از تاجیکستان.
هرچند قصه بغضمون متفاوته.
من از لس آنجلس دارم میام. خبرنگارم فیلم میکنم، سجده میکنم، خاکم وطنمو میبوسم.
خیلی دوستشون زود تازه میام. اون نمیشد.
به هر دری زدن تا زودتر برسن خونه.
بلژیک من استانبول، از استانبول زمینی.
ارمنستان رفتم، گرجستان، از گرجستان اومدم ترکیه و الان وارد میشم.
میگفتن مردم جهان از غیرت ایرونی‌ها متعجب شدن.
تو هر سه تا کشور ازم پرسیدن که چرا فرار نمی‌کنین؟ چرا می‌خواین برگردین کشورتون؟
اتفاقا چون که جنگه اومدم، چون که جنگه، چون که توی سختیه که آدم باید پیش کشورش باشه.
وقتی اونور هستی میفهمی که یه مادر بزرگ داری به اسم وطن و باید حفظش کنی.
اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر ما وابسته به کشورمون هستیم.
این از ته دلم میگم، مگه امثال ما ها مرده باشن که دشمن بخواد وارد خاک ما بشه؟
تو این شبها مصاحبه شونده هامون نشون دادن حرف هاشون فقط حرف دم گیت نبود.
من از هلند اومدم.
چند سال اونجا زندگی میکنی؟
32 سال.
برای چی برگشتین ایران؟
خب کم دوست دارم.
14 سال هم نه زندگی میکنم. بچه ها میبینی؟ بچه ها 14 سال با برم.
نگاه فرجام 14 ساله بود الانم جونم میدم واسه خاطر.
به گفته سخنگوی فراجا توی همین جنگ اخیر 630 هزار هموطن به وطن برگشتن، اون هم زمینی. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
روایت مجله آتلانتیک از تاب‌آوری غیرمنتظره ایران. در مقاله این مجله آمده در مرکز تحولات تاب‌آوری غیرمنتظره ایران قرار دارد. با وجود تحمل فشار نظامی هماهنگ از سوی آمریکا و اسرائیل، ایران توانایی جذب، پاسخگویی و تداوم عملیات در یک دوره طولانی را نشان داد. توانایی این کشور در ایستادگی در برابر حملات هوایی پیشرفته، عملیات‌های سایبری و فشارهای دریایی بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده کرده است. آتلانتیک افزود مهمتر از آن قابلیت‌های تلافی جویانه ایران به ویژه از طریق حملات موشکی و پهپادی نشان‌دهنده سطحی از پیچیدگی نظامی بود که جایگاه آن را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ارتقا داد. در پایان این مقاله آمده ایران به جای آنکه تضعیف شود جایگاه بازدارندگی خود را تقویت کرد و تصویری از کشوری را نشان داد که قادر به ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی است. روزنامه واشنگتن پست نوشت ترامپ به صورت مکرر جدول زمانی خود برای پایان جنگ ایران را تغییر می‌دهد. ترامپ بارها از پایان قریب الوقوع درگیری سخن گفته اما همزمان وعده حملات بسیار سخت را داده است. این تناقض‌ها به اعتبار آمریکا در مذاکرات آسیب زده و باعث شده تهران به وعده‌های واشنگتن اعتماد نکند. در این گزارش آمده دولت ترامپ همچنین در اهداف جنگ دچار چرخش شده، در حالی که ابتدا تغییر نظام را مطرح کرده بود بعدها آن را انکار کرد. واشنگتن پست در پایان نوشت کارشناسان معتقدند آمریکا ظرفیت ایران در برهم زدن اقتصاد جهانی و کنترل تنگه هرمز را دست کم گرفته است. رسانه‌ها گزارش دادند ذخایر جهانی سوخت 45 روز دیگر تمام می‌شود. بلومبرگ خبر داد که ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح خود در 8 سال گذشته نزدیک می‌شود. بنابر اعلام گلدمن ساکس در سراسر جهان تنها 45 روز عرضه از فراورده‌های تصفیه شده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت باقی مانده و کاهش‌ها به خصوص آسیب‌های بزرگی در آسیا و آفریقا خواهد زد. مسدود شدن تنگه هرمز در پی جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونی علت اصلی این وضعیت است. NBC نیوز گزارش داد عربستان سعودی از دادن اجازه به ایالات متحده برای استفاده از پایگاه‌ها و حریم هواییش برای پروژه آزادی خودداری کرد. به گفته دو مقام آمریکایی، ترامپ با اعلام پروژه آزادی در شبکه‌های اجتماعی در عصر یکشنبه متحدانش در خلیج فارس را غافلگیر و رهبران عربستان سعودی را خشمگین کرد. در واکنش پادشاهی سعودی به آمریکا اطلاع داد که اجازه استفاده از پایگاه پرنس سلطان در جنوب شرقی ریاض یا عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان عربستان برای پشتیبانی از این عملیات را نخواهد داد. ادامه خبرها. جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک سکسکیه در جنوب لبنان 4 نفر شهید و 33 تن مجروح شدند. همزمان رسانه‌های لبنانی از حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در شهر نبتیه در جنوب لبنان خبر دادند. ساعتی پیش هم صهیونیست‌ها در ادامه نقض آتش‌بس و با چراغ سبز آمریکا یک ساختمان مسکونی را در منطقه هار حریک در زاویه جنوبی بیروت هدف سه موشک قرار دادند که بر اساس آمار اولیه 1 نفر به شهادت رسید و 7 تن مجروح شدند. بیش از 400 وزیر و مسئول سابق اروپایی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سران اتحادیه اروپا خواستند علیه طرح الحاق غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه اشغالی باختری اقدام کنند. در این نامه سرگشاده که افرادی از جمله جوزف بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نخست وزیر سابق بلژیک آن را امضا کردند آمده است، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید اقدامات فوری را برای جلوگیری اسرائیل از ادامه الحاق زمین‌های فلسطینی در کرانه باختری اتخاذ کنند. رژیم صهیونیستی سال گذشته طرحی را تصویب کرد که کرانه باختری را به 2 بخش تقسیم می‌کند و با ایجاد طرح‌های ساختمانی پیوستگی جغرافیایی را برای کشور مستقل فلسطینی تهدید می‌کند. شنونده خبرهای بامدادی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. رئیس جمهور وزیر دادگستری را موظف کرد با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول با هر گونه گران‌فروشی و احتکار مقابله کند. آقای پزشکیان در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه است که مردم می‌دانند، اما گران‌فروشی و احتکار قابل تحمل نیست. رئیس جمهور در این یادداشت افزود: از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضاییه با هر گونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند برخورد جدی شود. بررسی علل و عوامل گرانی بی‌ضابطه کالاهای اساسی و راهکارهای کنترل بازار در سازمان بازرسی کل کشور. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، بعضی دستگاه‌ها در افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها کوتاهی داشتند که با آنها برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
دستگاه‌هایی که در امر تنظیم بازار
بررسی علل و عوامل گرانی بی‌ضابطه کالاهای اساسی و راهکارهای کنترل بازار
ببینیم آیا در توزیع مشکل داریم.
از ابتدای جنگ تحمیلی سوم 300 هزار پرونده به ارزش 21 هزار میلیارد ریال در خصوص قاچاق کالا، احتکار و گران‌فروشی تشکیل شده.
ما اصلا مماشاتی با این قضیه نداریم.
معاون سازمان تزریقات هم گفت در طول جنگ تحمیلی سوم حدود 43 هزار پرونده از سوی دستگاه‌های کنترل بازار به تزریقات ارسال شده.
پرونده‌هایی که برای سازمان تزریقات حکومتی می‌فرستن از حوزه خرد به کلان تبدیل بشه، یعنی مبادی ورودی، تولیدی و توزیعی رو پرونده تشکیل بدن.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به دستگاه‌های متولی تنظیم بازار هشدار داد.
هر دستگاهی که کوتاهی کرده باشه یا استیضاح میکنه یا به دولت اعلام میکنه نسبت به جایگزینش به اصطلاح اقدامات بکنه.
اما عوامل اصلی این گرانی‌ها،
نظارت ها به نحو مطلوب و درستی انجام نشده.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت بعضی دستگاه‌ها در افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها کوتاهی داشتن که با آنها برخورد می شود.
قطعا اگر دستگاهی کوتاهی کرده باشه هم به مراجع ذی‌ربط معرفیش می کنیم، هم به مردم معرفی می کنیم که این دستگاه در وظیفه نظارتی و بازرسیش کوتاهی داشته.
در این نشست مقرر شد وزارتخانه های سمت، جهاد کشاورزی و سازمان تزریقات ظرف 72 ساعت قیمت واقعی کالاها رو بررسی و علل و عوامل گرانفروشی های اخیر رو به سازمان بازرسی کل کشور گزارش بدن. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
استمرار عرضه‌های هفتگی خودرو. معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اعلام این خبر گفت برای کاهش التهاب بازار خودرو مقرر شده که خودروسازان و وارد کنندگان عرضه‌های هفتگی داشته باشند تا مصرف کنندگان بتوانند بدون واسطه از کارخانه خرید کنند. آقای احمد شانیان افزود:
یکی از اقداماتی که توسط وزارت سمت انجام شد بحث ارزهای خودرو هستش که از التهاب بازار کاسته بشه و بتونیم بحث مصرف کنندگان اصلی خودرو بتونن خودروهای خودشون رو از محل کارخونه و ارزهایی که توسط این شرکت ها انجام میشه انجام بدن. همطور که مستحصر هستید چند روز گذشته و همچنین انشالله تا یه هفته آتی این ارزا استمرار خواهد داشت، هم ارز کنندگان داخلی و تولید کنندگان داخلی و همچنین ارزایی که توسط وارد کنندگان انجام خواهد شد که انشالله بتوانیم شاهد التهاب کمتری در حوزه بازار خود رو باشیم.
معاون علمی رئیس جمهور گفت بسته حمایتی ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم تدوین می‌شود. به گفته آقای افشین این بسته در چند مرحله و با هدف احیا و راه‌اندازی این شرکت‌ها اجرا خواهد شد.
بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که در استان اصفهان ما بیشترین آسیب را از لحاظ شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان داریم تو کل کشور. و خب نیازمند یک نگاه ویژه هست که ما به عنوان دولت به این استان داشته باشیم. در تلاش هستیم با کمک استان بتونیم یه بسته ای آماده بکنیم که در چند مرحله در واقع بتونیم راه اندازی بکنیم شرکت ها را. مرحله اول حالا با شاید با ظرفیت پایین تر و بعد تو مرحله تکمیلی بتونیم ظرفیت رو در واقع تکمیل بکنیم انشاءالله.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جوادی نیا.
درود بر شما خانم رمی و سلام بر شما شنوندگان محترم، صبحتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز دومین بازی درون گروهی خود را در ورزشگاه شهید عسکری تهران برگزار کرد.
بازی تدارکاتی تیم ملی بدون تماشاگر نبود. علاوه بر مردمی که از گوشه و کنار ورزشگاه پاس قوامین بازی رو تماشا می‌کردن، تعدادی از پیشکسوتان، مربیان و مدیران فوتبالی همراه با چند شخصیت سیاسی این مسابقه درون تیمی رو از نزدیک تماشا کردن. حضوری که نشون میده تیم ملی پشتوانه این محکم داره. ملی پوشان در قالب دو تیم قرمز و سفید بازی دوستانه برگزار کردن که این دیدار 3-1 به سود تیم قرمز به پایان رسید. از دیگر نکات این بازی حضور سخنگوی وزارت امور خارجه در محل برگزاری مسابقه بود. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه:
وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماسی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنه برای اینکه فوتبال کشورمون بتونه با قوت و اقتدار در مجامع جهانی حاضر بشه. دولت‌های میزبان هم طبق مقررات فیفا تعهد خیلی روشنی دارن برای اینکه بدون در نظر گرفتن ملاحظات و اغراض سیاسی امکانات لازم رو فراهم کنن، روادید لازم رو صادر بکنن.
تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
مجموعه دولت به صورت جدی ارتباط داریم، داریم کار میکنیم که بهترین تصمیم رو برای رفتن به جام جهانی انجام بدیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
ما باید از مشکلات فرصت بسازیم، با این برنامه ریزی که ما انجام دادیم بتونیم کارهای بزرگی در جام جهانی انجام بدیم. 26 عازم ترکیه میشیم، 2 هفته اونجا هستیم. قرار بود 10 روز قبل مسابقات بریم آمریکا، برنامه اونجا مون هم عوض کردیم، کردیم 14 روز.
علی کریمی خبرگزاری صدا و سیما.
و پاریس سن ژرمن با عبور از بایرن مونیخ به دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا رسید. در آخرین بازی دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها دیشب بایرن مونیخ آلمان در آلیانس آرنا پذیرای پاریس سن ژرمن فرانسه بود که این بازی در پایان با تساوی 1-1 به پایان رسید و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت پاریس سن ژرمن با برتری 6-5 جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. در این بازی عثمان دمبله دقیقه 3 برای پاریسی ها و هری کین در 4مین دقیقه وقت اضافه نیمه دوم برای بایرن گلزنی کردند. تیم های پاریس سن ژرمن و آرسنال ساعت 22:30 دقیقه 9 خرداد در ورزشگاه پوشکاش بوداپست به مسافه هم خواهند رفت. این فینال درست 1 سال پس از اولین قهرمانی تاریخی پاریسی ها در لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه. تشکر از همراهیتون.
اما سازمان هواشناسی امروز برای استانهای گیلان، مازندران، گلستان و شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده و برای برخی مناطق مشار زرد صادر کرده. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی داریم با کارشناس این سازمان، آقای نشین. سلام بر شما، در 2 دقیقه مفید و مختصر توضیح بفرمایید که اوضاع آب و هوا چطور است.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. امروز برای شمال آذربایجان های غربی، شرقی و اردبیل و نقاطی از استان های ساحلی شمال، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، دامنه زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز بارش پیش بینی کردیم. فردا بارش ها در نیمه شمالی آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل رخ خواهد داد و باز هم در نقاطی از خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، خوزستان، تهران، البرز، قم مرکزی و دامنه های زاگرس مرکزی رگبار رو پیش بینی کردیم که این رگبار توأم با رعد و برق و باد شدید خواهد بود. اما روز شنبه برای شمال غرب، شمال شرق، استانهای ساحلی دریای خزر بارش ها از مقدار بیشتری برخوردار میشه و استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز و تهران هم بارش خواهند داشت. امروز وزش باد شدید رو در مناطقی از غرب، دامنه های جنوبی البرز مرکزی، بخشهایی از مرکز و نوار شرقی پیش بینی کردیم. امروز کاهش دما رو در غرب کشور، شمال غرب کشور صبحگاه داشتیم. پیش بینی می‌کنیم که شمال شرق کشورمون هم امروز کاهش نسبی دما داشته باشه. شنبه دامنه‌های جنوبی البرز و تهران کاهش دما خواهد داشت.
امروز تهران چطور است آقای نشینه؟
تهران امروز وضعیت وزش باد داره، باد و گرد و خاک برای امروز تهران پیش بینی کردیم. فردا احتمال رگبار و شنبه تهران در بعضی ساعات بارانی هم خواهد بود. بیشین دمای تهران امروز 30، فردا 29، شنبه 26 درجه خواهد شد.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. از همراهیتون با خبرهای بامدادی سپاسگزارم. روز بخیر تا بخش بعد رس ساعت 11. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی و دوست داشتنی شبکه رادیویی تهران. صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. با افتخار همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران در 17 روز از اردیبهشت 1405. الهی که هر اون چه در دل دارید خداوند براتون برآورده بخیر کنه، عاقبت بخیر باشید شما مردم عزیز و فهیم ایران، و امیدوارم که ایام آنگونه بگذره که دوست دارید و خداوند هم در لحظه لحظه زندگیتون حضور داشته باشه. بهترین ها برای شما، در کنار ما باشید، همراه شما هستیم. در پهنه عظیم وجود هیچ رویدادی خارج از چارچوب قوانین الهی و به صورت تصادفی رخ نمی‌دهد. سنت‌های الهی در واقع همان قوانین و قواعد ثابت و لایتغیری هستند که خداوند بر کل عالم، اعم از طبیعت و جوامع انسانی، حاکم کرده است. این قوانین دقیقاً مانند قوانین فیزیکی همچون قانون جاذبه در تمامی زمانها و مکانها جاری، زنده و تخلف ناپذیرند، با این تفاوت که درک آنها برای کسانی که نگاهی صرفاً مادی به جهان دارند دشوار است. ایمان عمیق به این سنتها و باورها به تحقق حتمی وعده‌های الهی یکی از اصول بنیادین هویت فکری و شخصیتی رهبر شهید حضرت آیت الله العظما خامنه است. این نگاه مبنایی برای نظم تصمیم گیری، نظام تصمیم گیری و تدابیر ایشان به جای اتکای صرف به محاسبات مادی و تغییرات گذرا، بر پایه محاسبات معنوی و قواعد تکوینی پروردگار استوار است. از همین روز که در تمامی شرایط، چه در دوران چالش و فشار و چه در ایام پیروزی، صلابت، آرامش و استقامتی تزلزل ناپذیر در رفتار و هدایتگری ایشان مشاهده می شد. در شرایط حساس و پرتلاطم کنونی کشورمان و وقوع رویدادهای چالش برانگیز در کشورمان و در منطقه، که نیاز به نگاهی فراتر از محاسبات مادی و گذرا را بیش از پیش نمایان کرده است، انتشارات انقلاب اسلامی با درک این ضرورت حیاتی کتاب در آغوش نیل را تدوین و روانی بازار نشر کرده است. آنچه برای شما عزیزان خوندم از کتاب در آغوش نیل بود، مروری جامع بر موضوع سنت‌های الهی در اندیشه حضرت آیت الله العظما شهید سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه. منتشر شده این کتاب تازه ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی است. خدمتون بگم که این کتاب در 208 صفحه موضوعاتی چون تعریف سنت الهی و تبیین ویژگی‌های آن، اهمیت سنت‌های الهی، انواع سنت‌ها بررسی شرایط تحقق آنها، تشریح نتایج مثبت اعتماد به سنت‌های الهی و بررسی مصادیق عینی تحقق سنت‌ها در تاریخ انبیا رو در بر گرفته. انشاءالله که این کتاب رو تهیه بفرمایید. تازه ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی است و بسیار بسیار میتونه به ما کمک کنه در زندگی که داریم، در اتفاقهای روزمره که برامون به وجود میاد. اینکه قلبمون استوار باشه و خداوند در قلب ما اتفاق